بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرخانی، 3 اسفند 94، صفحه 184.
شکلش جوری دیگه است.
خاک
سری است. جان. درس های اتفاقا فعالیت اصلی طوری درست میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. رسیدیم به خیار رؤیت. گفتیم که این مسئله نفی قرن رو شهید هم در رؤیت فرمود هم در قبل. شیخ قبل رو جواب داد، گفت اصلا خیار تشریع نشده که قبل رو از بین ببره، که حالا اگر خیار بخواد مرتفع بشه دوباره قبل برگرده. در مورد رؤیت شیخ اول کعنه احترامی میکنن به کلام شهید و سعی میکنن تأییدش کنن، توجیهش کنن، بعد برمیگردن و همین توجیه رو هم رد میکنن، بعد آخر شبتی فتعملی میارن دوباره. اول شیخ اینطوری میگن که آقا لعل کسی در باب خیار رؤیت این حرفو قائل بشه که اشتراط سقوط خیار این نتونیم ما بهش ملتزم بشیم. به چه بیان؟ به این بیان که در باب رؤیت، نه این که دعوا سر صفات مقصود است در مورد عوض که قرار بوده عوض دارای این صفات باشه و الا عقد دیگه صحیح نیست. حالا قبول کنیم که اشتراط سقوط رؤیت هست. یعنی چی؟ یعنی آقا ما دیگه هیچ الزامی برای اینکه اگه صفات نبودن بر علیه آقای بایع داشته باشیم نداریم. دیگه بایع راحته، چه صفات باشن چه نباشن کاری از دست ما بر نمیاد. خب این معنای این لبن اینه که ما در واقع دست برداشتیم از اون صفات و این خلف در اینه که او صفات شرط صحت معامله بودن. پس قبول صحت معامله موقوفه بر وجود صفات لازم می آورد وجود خیار رؤیت را، و دست برداشتن از خیار رؤیت یعنی دست برداشتن از صفات، یعنی دست برداشتن از صحت معامله. اینو بخونیم یه تیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول این تقریر غرر در باب خیار رؤیت، یعنی نتیجه شد که ما دست از شرط رؤیت اشتراط سقوط خیار رؤیت برداشتیم. بگیم شرط نمیشه باشه، اما خیار رؤیت فاشتراط سقوطه، اشتراط سقوط این خیار راجع الى اسقاط اعتبار ما اشترطاه من الاوصاف. معنای اشتراط سقوط لبن رجوع به یه معنای دیگریست. ما ساقط کردیم، یعنی از کجا فهمیدیم ساقط کردیم؟ چون اگر رؤیت رو برداشتیم در واقع هیچ وجه الزامی برای بایع دیگه نداریم که بایع ملتزم کنیم. آقای بایع صفات باشه، اگه نه چی؟ سه نقطه نداریم، پاک شد دیگه، چیزی اتفاقی نمیفته. لذا به معنای اسقاط اعتبار ما اشترطاه، آنچه رو که اینا شرط کردن، آنچه چی بود؟ من الاوصاف، من بیانی میاریم از اون اوصاف. اون اوصاف فی العین الغیر المرئیه، اون روزی که داشتیم این عین رو مورد مبایعه قرار میدادیم ندیدیمش، اوصاف رو شرط کردیم، پس اوصاف شرط صحت معامله شد. فکأنهما، با یه زبون دیگه چرا رجوع به این معنا دارد؟ فکأنهما تبایعا، مثل اینه وقتی کسی رؤیت را ساقط دانست، یعنی اینا تبایع کردن، مبایعه کردن، سواء وجد فیها تلک الاوصاف ام لا، چه این اوصاف باشد چه این اوصاف نباشد. چرا سواء شد؟ به خاطر اینکه هیچ الزامی دیگه برای بایع وجود نداره، همه دعوا سر اینه. فصحت البيع موقوفه على اشتراط تلك الاوصاف، صحت البيع متوقفه بر اینه که این اوصاف باشن. او طرف وسقاط الخياره في معنى القائها، القاء این اوصاف، و اوصاف گرفتن، اوصاف شرط صحت بودن، الموجب له بطلان المعامله. خب این تقریر برای این که ما در مورد رؤیت قبول کردیم حرف شهید رو، اشتراط سقوط نداریم.
مگه
نفهمیدن
که اشتراط سقوط این
خیار
رؤیت
رجوع
میکنه
به
این که ما بگیم که معتبر نیست این صفات؟
خب این صفات شرط صحت بودنه، چون ما اینو رو گره دیدیم، شرایطی براش گذاشتیم که اگه اینا باشه معامله صحیح، ما ترازی داریم.
من فکر کنم این فکرنامه با اون خبرت نمیسازه.
نه همین تردیدی که عرض کردم. حالا میخوام اشکال کنم، بذار اشکال بکنیم، شاید چیزی که اشکال میخوام بگیم تو ذهنتون باشه. اشکال شیخ، حالا مرحوم شیخ رضوان الله حالا به این تقریر اشکال میکنه، میگه آقا شما یه ملازمه ای درست کردیده بین این که هر کی اوصافو میخواد باید خیار رؤیت هم بپذیره، چون اگر خیار رؤیت نباشه هیچ سببی برای الزام طرف معامله نسبت به اون اوصاف نیست، پس اگر خیار رؤیت نداشته باشیم یعنی اوصاف را نخواسته این، و اگر اوصاف را خواستیم باید خیار رؤیت داشته باشیم. تمام حرف شما ملازمه بین این دوتاست. هر کی گفت اوصاف را میخوام باید دیگه رؤیت هم میخوام، هر کی گفت رؤیت را نمیخوام یعنی اوصاف را نخواستمه. بعد او بر شما فرض اینه که انعقد المعامله علی الاوصاف، معامله باطل میشه، خلاف مقتضای معامله است، خلاف شرط قبلیتونه، شرط صحتتون غیر این بوده، این شد. همه دعوا رو ملازم است، هر کی اوصافو میخواد باید یه رؤیت هم میخواد. شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این نبینه نمبینه، من اوصافو میخوام اما رؤیت نمیخوام. تمام، چه الزامی هست؟ عقلا این معنا کنید، فلسفه خونه میگیم اندل عقلا، یک کسی بگه من اوصاف میخوام اما اعتمد تو علا انصافک، علا وجدانک، علا مروتک، برو یه اوصاف بیار دیگه. نه این که اگر اوصاف نبود حالا میخوام حتما معامله رم فسخ کنم. دوستان انصافانی حرف عقلایی ها، چون فعل دوم به نام فسخ خودش متوقفه بر یه سری انگیزه ها و دواعیه، یکی از دواعیش فقد اوصافه، ممکنه این بخاطره مثلا در همسایگی دیگه نتونه معامله رو فسخ کنه، هم اوصافه بخواد هم داعی اوصاف انقدر انگیزه محکمی برای فسخ
نیست،
نباشه
یا میدونه
این جنس فقط اینجا، یا اینجاست مجبوره دیگه بخاطش، یعنی اینو میخواد. من دیگه الان شما اگه گرونم به فروش من ازت باید بخرم، یه دارویه که من بیمارم داره میمیره، این دارو میخواد، هیچ رایی هم غیر از این وجود نداره، من اینو میخوام. یا مثلا قدرت او طرف مقابل زیاد، فرد جای دیگه ای به من ضرر میزنه، یا از این جور مسائل. دو فعل اختیاریه، دقت کنید این جمله در جهت فلسفی دقت کنید، دو فعل اختیاری داره از آدم سر میزنه، یه فعل اختیاری انعقاد المعامله مبنیاً علی وجود تلک الاوصاف، یه فعل اختیاری دیگه فسخ المعامله عند عدم وجود الاوصاف. فعل دوم مقتضیش با فعل اول به وجود میاد، اما تمامیت منات برای فعل دوم پیش مکلف پیش انسان الزاماً فقط به فعل اول و مسئله اوصاف نیست. لذا شیخ میگه آخه اینطور نیست که ملازمه بیان باشه، ممکنه کسی بگه من اوصافو میخوام، انصافاً میخوام، خداییش میخوام، وجدانن میخوام، اما خدا ما برو بیارشون بلو دنبال فسخ هم نه جان
اوصاف شرط صحت شرط صحت باشه معنا نداره،
نه این تقریر اشکاله، این تقریر اشکاله، اونی که داره خیار رؤیتو میگه داره اونطوری تقریر میکنه. اگر اوصاف ما شرط صحت باشد بعد اون موقع خیار رؤیت میاد میگه این اوصاف نیست پس معامله رو من نمیخوام، اما اگر که تقریر رو قراره پیش بیاد دقیقا همون تقریری که ما سر قبلا کردیم که بعد گفتیم اجماع داریم اصل معامله صحیحه اما تزلزلش تزلزل به وجود اومده، ولی اگه او اجماع نبود میگفتیم خود معامله باطل، دقیقا همون رو داریم میگیم اینجا، فقط آقا یه حرف مبتنی بر یه ملازمه است، ملازمه رو ما قبول نداریم. بخونیم تیکر رو، بسم الله الرحمن الرحیم، احتمال صحت هناک، نه آقا هناك تو همون باب خیار رؤیت هم ممکنه ما بگیم با اشتراط سقوط خیار رؤیت با صحت خراب، اشتراط سقوط صحیح است معامله هم مشکلی براش ایجاد نمیشه. چرا؟ لأن مرجع اسقاط خیار رؤیت این که اسقاط خیار رؤیت بشود لبن محتوائن ملازمه داره، با چه معنایی؟ التزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط، معناش اینه که من اگر شما از شرط تخلف کردی ثمر عملی نمیدن به این هر به این اتفاق، چیزی در خارج عوض نمیشه، یعنی معامله رو باطل نمی کنن. معناش اینه
لا الا عدم التزام ما اشترت ها من الاوصاف،
نه اینکه معناش اینه که من اوصاف رو نخواستم از روز اول، خلفی نیست، نه روز اول اوصاف رو میخوام الانم میخوام، لیکن دیگه اگر اوصاف رو نیوردی قیامت یه قطعه میگیرم، اینجا کاری ندارم دیگه.
ولا تنافی بین ان یقدم الانسان یا یقدم متعاقد الاشتراء العین،
اقدام بکنه برای خریدن ایشه بانیان علا وجود تلکل اوصاف، واقعا هم قصدش اینه که به این خصوصیات و اوصاف، آقا میگه این داروه جنس خارجیشه میخوام مال فلان کشور، واقعا این خصوصیتش براش مهمه.
و بین الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت این اوصاف، اگر این اوصاف نبود ملتزم نشم به فسخ.
بله این امکان داره.
دکتر مثال شما تو بیانات تو فرمودید که قیامت جلد رو میگرن، اینجا شاید طرف حق نداشت رو بشون قیامت جلد رو داریم در بزرگ رو بشون.
نه حالا مثال دارم میزنم، دارم زبون عقلاییشو میگم بین مردم چه شکلیه.
اینکه
که میگه قیامت یقت میگیرن، نه اینکه حالا تو واقعا میتونی قیاقشو بگیرن، یعنی این آدمه این نشون میده، این جمله نشون میده این آدم ته دلش اوصافه رو میخواسته، واقعا اراده جزی داشته
اوصافه رو میخواد.
آه آفرین خواهم هم اینه بگیم
یه لحظه نسان دیگه هم که فرمودید، یعنی به خاطر که من استرار دارم هیچ وقت ما رو بسخ نمید،
تمام شد.
اما این ها باز یه جورایی به عنوان سالک خوبی از محلی بسخ
شیخونا بزرگوار ما
مهلا اصلا خیال برای چی؟
نه جمله دقت ارزم دقت کن، ارزم دقت کن، اصلا همونی که گفتی میخواد، همون استراره، همون استراره، همون خوبه، نوکر همونی، همون خیلی چیز خوبی بود. میخوایم بگیم معاملاتی در عقلا داریم که
اوصاف رو میخوان
اما ملتزم به ترتب اثر خارجی بر نبود اوصاف، یعنی فسخ.
چرا جعل کرده بودن؟
به خاطر اینکه غالبا ما میخوایم ترتب اثر خارجی هم داشته باشیم، غالبا میخوایم ترتب اثر خارجی هم داشته باشیم، اما گاهی هم میتونیم نداشته باشیم. حالا برای اون که میتونیم، ببینید جمله رو دقت کنید، عقلایی بودن طرف بین قصه امکان داره، اینطور نیست که چون او عقلایی پس این غیر عقلایی، چون غیر عقلایی پس او عقلاییه.
ببینید دوستان
ممکنه عقلایی باشه، موارد نادره. ما برای آفرین، اصلا خوب گفتی، یه لحظه استوب فهمیدم، موارد نادر خوب رفتی، همونجا نگهش دار.
نادره غیر عقلاییه یا عقلاییه فی مورد خاصه؟
عقلایی.
آفرین، همین ما همین جمله رو میخوام.
یعنی ما بیایم خوش بکنیم موارد نادر؟
نه، میخوایم بگیم پس امکان داره موارد نادر عقلاییه، امکان داره. ببین اگه گفتی عقلایی نیست، ببین اکلمیته عقلایی نیست و نادر، اما خرید و آقا ما الان تو بازارمون، ببین به 3 تا مثال میزنم. مثال اول گوجه خیار میخوایم بخریم بفروشیم، هم عقلاییه هم وافره، زیاده هست این نوع معامله. میته میخوایم بخریم بفروشیم، نه الان برای آزمایش قابلم، فرض کن تنها فایدهش چیه؟ اکله. این هم نادره هم غیر عقلایی.
اگه غذا کم بشه از عقلاییه
جانم؟ حالا فعلا داریم شرایط متعارف، اما نادر بودنش همین، این عقلا باید تعقلش کنم بینن کجا، همین همه غیر نمیفهمنش
چیه.
اما حالا مثال سوم،
شرایط عقلایی.
نه یه لحظه، خب این که به نفع ماه قربونه، میخوام حرف خودت تقریر کنم. یه لحظه این چیزی که دارم میگم خیلی مهمه، عنایت کنید، بعدا جاهای دیگه به دردتون میخوره، تو اصول خیلی به دردتون میخوره این نکته، سر تبیین ظهورات اختصاصیه. سه، ظهور عمو مختص. سه، آقا ما پالایشگاه داریم، خب فنی تخلق واقعی الان این موجوده، این که دارم مثال منجزه، این پالایشگاه مثلا عراق، این پالایشگاه سالی 7 تا گونی کاتالیست نیاز داره، کاتالیزور برای اینکه بریزن توی همین مخزنشون که کار انجام بشه، هفت گونه. معمولا تو صادرات و واردات ما میریم مثلا تون تون میاریم از کشور خارجی، هفت گونه میخواد. کل پالایشگاه هفت گونه میخواد. این معامله کوچیکه، سالی یه بار نادرم هست. یعنی من سالی یه بار با نروژ کار دارم برای هفت گونی، نه برای مثلا 6 تن. هم نادره هم محدوده، هم ممکنه من اگر صرفه جویی کنم برای 3-4 سال هم بسن باشه همینقدر. اما این معامله عقلاییه. درسته که به کار همه عقلا نمیاد، وفور نداره، نه کمن نه کیفن، هر کسی نمیتونه طرف این معاملش باشه، اما عقلاییه در عین نادر بودنش. ما میخواییم بگیم اینجا جدا شدن این دوتا اهم، این ملازمه که داریم انکارش میکنیم، این غیر عقلاییه یا عقلایی هم کم اتفاق میفته. میگیم عقلاییه. الان من مثال برای چی زدم؟ این چند تا مثال برای استظهار یه معنایی که ببین این آدمه در عین اینکه ملتزمه که اثر عملی به تخلف اوصاف نده، اما وجدانن خدا بینی تو دلش اوصافو میخواد. پس این معلوم میشه که میشه اندل اقلا این ملازمه وجود نداشته باشه. گفتم مثل کجا؟ مثل یک طرف مقابل آدم قدرتمندیه، فردا من کارم پیشش گیر میکنه میپیچونه تن. مثل اینکه من الان دارو نیاز بهش دارم، مثل از این امثال مثال. این مثال ها نشون میده اینها عقلایی هن. یعنی به هر عاقلی اینو بگی میفهمه، یعنی آخرش گذره یا خودش یا همسایهاش به خیابون ناصر خسرو تهران افتاده سر قضیه دارو، گذرش به این رئیس بانک افتاده بعدن پیچوندتش. اینا فهم عقلایی داره. اما بله همیشه این اتفاق نمیفته.
مثلا اگر بخوایم با این با درستش بکنیم، مثلا طرف میره با آقای ایکس که خیلی هم بهش نیاز داره، با رئیس جمهور مثلا یه معامله انجام میده، اصلا مبیعش هم اگر عوض بشه میگه ولش کن تو نیست، مبیعش هم عوض بشه در حالی که روش تخته میگه آقا من به اون نیاز دارم که
نه با این بیان خب ما اینقدر نمیخواد دائره استرار رو ببین. دائره استرار یه دائره خیلی گلوگشادیه، مثل یه اقیانوسیه که ما اولش نیم متره، بعد جلوترش میریم 950 متره، شما داریم میکشونیش به او عمق کرانه. حالا این تقریری بود که برای حرفشه. حالا فتعمه ممکنه شما آخرش گفتم این فتعملی داره ممکنه شما بگی آقا فتعمل که این احتمال چون نادره، چون کذاست و چون کذاست، ما زیر بارش نمیریم، همو اشکال شهید رو قبول داریم. ممکنه فتعمل به ای بزنیم، این یک تقریر از فتعمل. تقریر دوم از فتعمل ممکنه شما بگی آقا اصلا خود انقلت و قلت، خود حرفی که ما در تقریر کلام شهید گفتیم و بعدش هم خواستیم با این احتمال جوابش بدیم، کلش اصلا غیر مبنیه بر حرف صحیحیه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه حالا فرضم که اصلا اینا اشتراط اوصاف رو در صحت زیر پا گذاشتن، مگه چه اشکالی داره؟ انشاءالله به نظر میاد این حرف درستی. شیخ هم میگه وسیجی و تمام الکلافی خیار رؤیت. ما انشاءالله تو خیار رؤیت که برسیم باید ببینیم خیار رؤیت مثل بقیه خیاراته که مستقیم سر عقد عادی میاد، یا اصلا تو ارکان و اجزاء عقد تفاوت به زیاده ای وجود داره بعد نوبت به خیار رؤیت میرسه. ببین آقای بیگی، من میام اینو به شما میفروشم، اینو از شما میگیرم، بعد خیار مجلس داری. حالا اگر یکی اینا مرغی باشه یا خروسی باشه یا گاوی باشه یا گوسفندی باشه، خیار حیوان داری، درست شد؟ قبنی باشه خیار قبن داری. تو رؤیت چون ما یکی از عوضمون که عین است را ندیدیم، با ذکر اوصاف معامله کردیم. جناب عبداللهی عزیز با من باش، چشات رفت یه طرف دیگه، من یه لحظه گفتم شما رفتی. خب ببین آقا، بله یه استاد داشتی میگفت از باب یا ایها النبی اتق الله، نه اینکه مفهوم داره، چون این آیه مفهوم نداره دیگه. اتق الله نه یعنی مثلا شما خدایی نکرده نعوذ بالله حضرت رسول مثلا چی بعد اتق الله.
این آقا فصیح ادیب خلاصه. بعد میگفت که حالا یه او بابه، نه اینکه الان شما حتما حواست پرت شد، ما احتمال حواست پرتی هم کافیه برای من که من صدا بزنم. نه معلومه مختزی باشه، حدس ما هم کشف ما ممکنم خطا باشه. و کیف کان و کیف کان، حالا ببینیم اونجا وقتی معامله داره اتفاق میفته، معامله داره اتفاق میفته تو خیار رؤیت، جایی که خیار رؤیت میخواد شکل بگیره، ما ندیدیم مبین عوض رو، ندیدیم عین رو، ندیدیم. بعد ذکر اوصاف میکنیم، ذکر اوصاف بعدن بحث میکنیم. بعضی اوقات ذکر اوصاف فی متن العقده، بعضی اوقات خارج متن عقده. اگر خارج متن عقد باشه شرط، شرط مبنی علیه العقد. اگر داخل متن عقد باشه آیا نمیشه این شرط که بعد تخلف از او بشه خیار تخلف شرط و رؤیت بازگشتش به خیار تخلف شرط باشه؟ چندین احتمال و فرض وجود داره. لذا فتأمل که آقا اصلا ما شرط کردیم، شرط کردیم و بعدن هم به خاطر گل روی آقا دست از شرطمون برداشتیم، اصلا قبول داریم. معنای انکار خیار رؤیت به معنای دست برداشتن از شروط اولیه است. حالا چه اشکالی داره؟ شاید شما او اول کار خواستی اینو بگی، اون اولش که گفتی که من اون فکعنه رو گیر دارم روش.
نه اینو
خب اگر این ممکنه کسی به این برسه. لذا به نظر میاد شیخم که میگه فتعمل، این فتعمل به این معنا باشه که کل این قلت و قلت ما بر اساس اصل موضوعی که شهید خیار رؤیت رو توش تصویر کرده داریم حرف میزنیم. و الا فتعمل که سیجی تمام الکلام فی خیار رؤیت، ممکن اصلا ارکان خیار، ارکان عقدی که خیار رؤیت روش بار میشه رو که تحقیق کنیم ماجرا اصلا شکله دیگه ای پیدا بکنه. این اصلا ما شرطار هم نخواستی، معامله هم صحیح باشه دیگه، چی میگید؟ حالا معالش اینه، اشکال نداره، بالاخره اشتراط سقوط قبول صحیحه، فتما میدیم. لذا شاید این فتعمل بگیم، یعنی ما چندین لایه رو باید اینجا رسیده ای کنیم، آخرین لایهش میرسه به همون نادره که اقلائیه. حالا اقلائی هست یا اقلائی نیست و کیف کان. بالاخره آقا شیخ با این توضیح ما احتمال کافی بود که ما دست از استدلال شهید اول برداریم. پس فیک و کیف کان فلا ارا اشکالن، بالاخره ما نسبت به قبلن فعلا میگیم لا ارا اشکالن. این فتوای شیخ، شیخ منجز داره میگه فی اشتراط سقوط خیار القبل من حیث و لزوم الغرر، ما از حیث غرر که شهید گفت اشکال تو قبل نمیبینیم. از لولم یشرع، آقا حرف بالامون رو دوباره تکرار میکنیم، کی گفته خیار آمد تا غرر بودن معامله را خراب کند که با اشتراط سقوط خیار غرر بودن برگرده؟ خیار اصلا ربطی به غرر. از لولم یشرع الخیار و فی القبن اصلا، اصلا روز اول هم شرعن ما دلیلی براش پیدا نمی کردیم، باز لم یلزم منه غررون، غرری به وجود نمی آمد. تمام شد، بریم سراغ مسقط سوم. مسقط سوم تصرفه. ما تصرف رو اگه خاطر شما باشه روایتاش تو حیوان بود، اما برای مجلس و شرط هم بحث کردیم، حالا اینجا هم بحث میکنیم. فقط نکتتون یه نکته رو اونجا بحث نکردیم، الان میگیمش، الان میگیمش چون دیگه زمینش پیش اومده، شیخ چند بار ازش استفاده کرده، الان میگیمش. تصرف یه بار تصرف خارجیه، مثل رکوب دابه، مثل همون مثالایی که میزدیم، مثل تقبیل، مثل لمس، مثل همون چیزایی که بود. تصرف خارجیه، یه بار تصرف عقدیه. مثلا من میرم این رو میفروشم ولو هنوز هم به او تحویلش ندادم خارجم،
تصرف
ناقل. آره این رو که بعد این مصادیق بحث تصرف ناقله،
فقط اینا نیست تصرف ناقل، اما اینا امثال مثال های تصرف ناقل. ما قبلا که تصرف رو بحث می‌کردیم، موقعی که روایت چه خوندیم، حدود سقوط چه بررسی کردیم، عمده بحث رو سر چی پیاده کردیم؟ تصرفات خارجیه. تو این مباحث قبلی که رسیدیم به بحث تصرف ناقل و بحث از تصرف ناقل کردیم، زمینش الان پیش اومده که بگیم التصرف علا قسمین، تصرف خارجی متعارف، همونایی که قبلا بحث کردیم، تصرفاتی که تصرفات عقدی اعتباری جعلیان که باید بعدا بحث کنیم در موردشون. شیخ این دسته تصرفات عقدی اعتباری جعلی رو تو مسقط بعدی بحث میکنه، نه اینجا. اینجا همون بحث متعارف رو داره، همون شکل متعارف بحث تصرف. یک. دو، اینجا بحثمون سر تصرف بعد العلم بالقبن، بعد ظهور القبن. تو مسقط بعد بحث میکنیم سر تصرف قبل ظهور القبن. پس اینجا بحثمون سر بعد القبن، عمدش هم همین تصرفات متعارفه، تصرفات خارجیه رو فعلا محل بحث داریم. استاد
سید منطقش میاد که اول بحث فور و تراخی رو کنیم، بعد این چون خودش متوقف بر تراخیه دیگه.
خب نه اینکه مسقطات رو مقدم کردیم، این دیگه جزء بحث مسقطاته. اگه اینطور بود ما باید خور کل مسقطاتو میذاشیم، حالا نمیشه مسقطاتو تفکیک کنیم. از این جهت الان دیگه مجبوریم بحثشو انجام بدیم. خب عرض کنم خدمت با سعادت شما، پس این دوتا نکته رو ما فعلا داشته باشیم. پس که انه خود این تصرفه یه بار تو مسقط سوم بحث میشه، یه بار تو مسقط چهارم، به دو شکل، هم از جهت موضوعی هم از جهت قیودش باید تفکیک کنیم. خب حالا اولا سوال اول، دلیل این که تصرف مسقط است خیار قبل رو میگیره یا نه؟ یه نکته هم بیرون بگم، این یه دعوایی ما اینجا داریم، اونو باید حل کنیم. تمام روزه مال اونه، بقیه همه دستگرمیه. یک، فقها در کتب فقهیه تقریبا به صورت شبیه قاعده ای این رو درست کردنه که خیار القبل لای از کتب تصرف، شبه قاعده ای شده مسلم، خیار القبل لای از کتب تصرف. اینو میخوایم حل کنیم. ما اگه این جمله رو حل کردیم بقیهش دیگه آسونه، بقیه میگم همه مقدم است، دستگرمیه. ما این جمله رو باید سرش سر یه بالشی بخوابونیم، یا بکشیمش بگیم ما اجماع و حرف فقها رو قبول نداریم راحت، یا نه قبول داریم مال کجاست. اینو باید خود سخور این جمله رو اگر اینو معلوم کردیم دیگه همه چه حله دیگه. حتی بعضی این طور گفتن که کل تصرف، کل خیارن یس قطب تصرف الا القبل، یا شبه قاعده ای در اومده. اینو ما باید حل کنیم. خب حالا شیخ اول از مقدمات شروع میکنه، میایم تا به این قاعده برسیم، یکم تنور گرم بشه تا بتونیم به این قاعده بالاخره دست بندازیم، ببینیم چه بلایی میخوایم سرش بیاریم. جانم
چی میگی؟
چنگ؟ نه خب چنگ که مال
تنورم داغ نشه میشه خمیر چنگ.
نه آخه این چنگ انداختن مال تنورم نیست، مال نونم نیست، مال یک دعواهای کسای دیگه ایه. بله دست انداختن که من گفتم ما تازه تیم کشتیمون قهرمان شده، دست انداختن مال کشتی فرنگیه.
آره مال فوتبال هم هست.
بعد شما الحمدلله استیلتون هم به فضای کشتی میخوره، یعنی
سه تا شو برای شما شوتر بود شب بحث
هسته ای بود. هسته ای ها نه بمب خنده است،
نه
شغل نیست. بله اون راست میگه، الان علا فرض صحت و تسلیم اون از باب تفنن 13 به درا فقط ان شاء الله.
کاشینی مثلا با لحظه زیبای کاشینی.
بله
یا سریه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آقا دلیلمون اینجا، اول دلیل این که تصرف بیاید عنایت کنیم. شیخ میگه اولا یه قاعده ای پیش فقها اجماعیه، یه قاعده ای پیش فقها اجماعیه. البته این قاعده در مقام بیان بحث ما نیست، اما چون سور این قاعده کله، موجبه کلیه است، محل بحث ما رو هم میگیره. خب مقام بیان این قاعده کجاست؟ مقام بیان این قاعده کجاست؟ اونجایی ما تو احکام الخیار بحث مفصلی خواهیم کرد، کنم از علی سوم چهارم احکام خیاره، که تصرف فیما انتقل الی، تصرف فیما انتقل الی، یه چیزی اومده دستم رسیده، عوضیست که از طرف مقابل گرفتم، اگه درش تصرف کردم این به معنای اجازه و امضاء معامله است. و تصرف فیما انتقل عن، یه علامت فسخ معامله است. این قاعده در مقام بیان حدود تصرف فیما انتقل عنه. چرا سید بزرگوار دلیل خیار تصرف تو فیما انتقل الی بود؟ جاریه دستش رسیده بود، دابه دستش رسیده بود، دلیل فیما انتقل الی بود. فقها به عدم قول به فصل همه حرفای اینجا رو سر فیما انتقل عن بار کردند. برسول آقا در مقام بیان احکام فیما انتقل عن، آقای موسیقی معلوم فیما انتقل عن؟ من این رو به شما دادم، حالا بیام رو همین یه معامله ای انجام بدم با یه دیگری. من این رو اصلا هبه کردم به شما، در عین اینکه این پیش شما رفتم با یه کسی دیگه رو این معامله بستم، این معنای رجوع هم از هبه است، لذا اختصاص به بحث خیارم نداره. خب حالا پس قاعده در مقام بیان بحث ما انتقل الی و ما انتقل عنه، که کل ما یجوز فی ما انتقل الی که اثرش اجازه است، همون تو فی ما انتقل عن اثرش فسخه. حالا میشه کل بگیم یا بعض؟ اونجا باید بحث کنه تو احکام خیار. شیخ نقل میکنه بعضی ها گفتن که آقا همه کارها بر فی ما انتقل الی نمیتونه سر فی ما انتقل عن پیاده بشه، بعضی هاش میشه پیاده بشه، بعضی ها گفتن همه، بحث میکنیم انشاءالله. خب حالا اگر کسی، پس من نگاه مقام بیان قاعده رو توضیح دادم، این مقام بیان این قاعده است، اما این قاعده تو موضوعش اطلاق هست، عموم هست، شیوع هست. کل فعل ذل خیار هاکذا و کل ذل خیاره، هر ذل خیاری به هر خیاری هاکذا حکمه. دو تا عموم و شیوع تو ذل خیار وجود داره، هر فعلی از ذل خیار که اجازش اونجا هم فسخه، این ذل خیاره ذل خیار نسبت به هر خیاری هم باشه همین حکم داره. این دومیشو میخوایم الان تمسک کنیم بهش. میون گفتن تمام الموضوع این حکم ذل خیار است، حالا هر خیاری میخواد داشته باشه. شیخ میگه اطلاق معقد اجماع فقها، اجماع فقها سر این قاعده است، این قاعده موضوعش یعنی ذل خیار مطلقه، من ای خیار امکان این حکم داره. پس فقها مفروغ عن گرفتن که صاحب الخیار میتونه تصرف بکنه و تصرفش فیما انتقل الی نافذه و اجازه است، هر خیاری که باشه. بعد خواستم ببینن همین مطلب تو انتقل عن هم جاریه یا جاری نیست. پس آقا فتحصل، من قاعده را اول ایجاب کلیشو تو شأن نزولش و مقام بیانش تقریر کردم، بعد موضوعش رو یک نحو اطلاقی به حسب خیار براش گرفتیم. این دومی محل بحث ما الان، اونم تو بخش اول قاعده، یعنی اونجایی که بحث اجازه است، فیما انتقل الی. فقها گفتن هر کسی با هر خیاری در تصرفش فیما انتقل الی اجازه است. حالا آره میشه اینو سر فیما انتقل الی بیاده کنیم یا نه؟ این قسمتش رو میشه دلیل اول ما بر این که تصرف حتی مسقط خیار قبل هم هست، چون خیار قبل هم منزل خیارم به خیار قبل تصرف کردم درش. پس اصلش رو تونستیم درست کنیم، البته هنوز وارد حدود و سقورش نشدیم، فعلا دلیل بر اصلش میخوایم درست کنیم. یک. دلیل دوم روایات صحیحه علی ابن رعاد علتی توش بود فذلک رزنده، اون علت را فقها چون علت حکم دیدن تعدی کردن از روایت در مورد خیار حیوان به خیار مجلس و خیار شرط. این عمل فقها به تعدی از خیار حیوان به خیار مجلس و شرط لا یکون صحیحا الا اینکه این جمله علت باشه. خب حالا که هاکذا فهمو و هاکذا فهمنا، خب همینو میاریم سر خیار قبلا بیاریم میکنیم. اینم دلیل دوم اجماع
در فهم
اما این داره تأیید میکنه فهممون رو، یعنی با همین تغییر که گفتن روایت علت درش ذکر شده معید این که آقا زارت از علت شاید حکمته، میگیم نه همه فقها هم علیتشو فهمیدن لذا تعدی کردن، ما هم تعدی میکنیم. اما اینجا دیگه من داریم با لفظ کار میکنیم. اینم دو. حالا سه قبول دارم قرینه بر فهم داریم، اما قرینه بر نه این که ما مجمل بود مشهور فهمیدن، ما فهمیدیم ظهورمون مستقر شد وسوخ پیدا کردیم، مشهور هم همینطور فهمیده بودن، الان اینو داریم میگیم. و الا اگه اوطور بشه اون موقع دلیل لبی میشه، دوباره جزء اخص کار میشه، شهرت میشه اجماع. خب سه نکته سوم، بعضی گفتن دلیل سوم، بعضی ها گفتن اصلا نه خودش دو تا دلیله، پس دلیل سوم و چهارم. حالا ببینیم دلیل میشه یا نه. گفتن آقا دلیل خیار قبل، اناعت کنید، دلیل ثبوت خیار قبل بعد تصرف کاشف از رضایت رو دیگه نمیگیره. یعنی اون دلیلی که میگه من میخوام خیار قبل برات بیارم، به محض اینکه تو تصرف کاشف از رضایت کردی متش میشکنه دیگه نمیتونه ادامه بده.
تغییر خیاره نه قبلا
شرط جانم، حالا تقریرش کنم، حالا بذاری تقریرش کنیم، اول بینیم اول جهت فقهی بینیم تمام میشه، بعد کیفیتش رو بعد بحث کنیم، حالا بینیم از خودش تمام میشه. خب دوباره خلاصه کنیم، دلیل ثبوت خیار قبل آن بعد از تصرف کاشف از رضایت را نمیگیره دیگه، برای اونجا اثبات حکم خیار نمی کنه. بخواهد یه تقوه و یه تیکه اول بخونم بعد اینو ادامهش بدم.
مسئله در
این داریم نگیم، دو آخریه نه بذار آخری هنو مونده، حواسم نبود، بذار یه تیکه اولشو بخونم. همینطوری یه وعده کردیم با آقای آسد سجاد اونزه تیکه تیکه بخونیم. آره خب حرفم نمیزنه که یادمون بیاره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تصرف الثالث، تصرف المقبول به احد تصرفات المسقطه للخيارات، تصرف مقبول به احد تصرفات المسقطه، تصرفاتی که قبلا مسقط بودنش اثبات کردیم. اشاره به چی داره؟ یه دعوایی داشتیم که کل تصرف مسقط تعبدن یا تصرف کاشف از رضایت، سه چهار تا قول داشتیم اونجا، آخرش ما تصرف کاشف از رضایت پسندیدیم. بعد تصرف کاشف از رضایت کاشف شخصی یا کاشف نوعی هم بحث کردیم اونجا، نقطه 180 درجه مقابل ما علامه بود که میگفت حتی تصرف رکوب دابه تعبدن، حتی زینه گذاشتی سر اسب هم مسقط تعبدن. اشاره به همون بحث داره، میگه هرچی مبنامون بود اونجا همونو داریم اینجا پیاده میکنیم، که مبنای شیخ چی بود آقا؟ تصرف کاشف از رضایت نوعی. خب ملخیارات المتقدمه، آقا اختصاص به خیار حیوان هم نداشت، دلیل اختصاص داشت اما بحث اختصاص نداشت. البته الان بعد علمهی بالقبل، انشاءالله تو مسقط بعدی قبل علمهی بحث میکنی. خب و یدل علی، حالا بریم سراغ ادله. یدل علی دلالت میکند بر این مسقطیت تصرف ما دل علی سقوط خیاره المجلس و شرط تصرف. خیلی قشنگ
نمیگه خیاره حیوان که روایت درشه، میگه هرچی تو مجلس و شرط گفتی اینجا هم بگو، راست میگه دیگه، چون اون منصوص بود، این دوتا منصوص نبود، شما تعدی کردید. فرض کن که زاله کنه هم همینطور. خب ما عدم ورود حواسم هست دارم چی میگم، چرا مجلس و شرط گفتم، ما عدم ورود نسل فیه ما، اینا روایت نداشتن و اختصاص نسل خیاره حیوان، اینا اختصاص به حیوان داشت، اینجا نمیگرفت. خب حالا رهوه چی بود که سبب شد ما در مجلس و شرط اینه بگیم؟ دلائلمون یک، دلیل اول اطلاق بعض معاقد الاجماعه به ان تصرف ذلخیار، توضیح دادم اطلاق است، کدوم اطلاقش؟ نه اطلاق نسبت به فعل، اطلاق نسبت به خیار ذلخیار، که تمام الموضوع خیار این ذلخیار است، هر خیاری که میخواد باشه، این همین که ذلخیار شد هاکذا حکمه او فی ما انتقل الی، حالا اون جمله اومده که فی مقام البیان فی ما انتقل عنه چه تبیین کنه؟
اینجا خود اجماع رو دارن دلیل میگیرن، نه اون چیزی که شما فرمودید، ما
فهمیم
از
روایت
چیزی؟
نه نه، اون اجماع دومی است، اون دومی است، این فعلا قاعده است، قاعده است، دلیل اولیه اطلاق عنوان ذلخیار که در بعض معاقد اجماع اومده، که کجا اومده؟ جمله اینه به ان تصرف ذلخیار فی ما انتقل اجازتون و فی ما انتقل عن فسخون. گفتم مقام بیان این جمله تبیین حکم ما انتقل عنه بعد الفراغ از ما انتقله الان، اما نه این که تمام الموضوع رو تصرف ذلخیار گرفته، بعد خیارش هم مطلقه، هر خیاری که میخواد باشه، این شاهد بحث ما هست، این دلیل بحث ما هست، این حرف ما هست، ما بگی میخواییم تمسک کنیم. حالا شما بگید اجماعه، اصلا با معقدش کار لفظی کردن معلوم نیست چه جوری باشه، فکیف به حال این که اطلاقش بخوایم عمل کنیم، فکیف به حال این که اونم اطلاق در غیر مقام بیانش، چون مقام بیان این جمله مال اونه بنده خدا، حالا خود شیخ اینا که دارم میگم خودم نمیگم، خود شیخ میگه مفصل اینا رو در احکام خیار، بعد بیان ذلخیاری که در این بحث اومده گوش چشم گوینده بشه، حواس اصلیش به چیز دیگه ای میخواد، اینم تمام الموضوع بگیریم، واقعا سخت میشه.
مثلا اصلا مگه اینکه چی اجازه است چی اجازه نیست، چیز شرعیه که بخوایم اون رو با اجماع اثبات
کنیم، بحث میکنیم در موردش، اختلافیه شدیده، خیلی اختلافیه تو احکام الخیار.
اجازه
جانم،
اجازه که میگن مصنوع تو خیاره داره، اجازه گزار تو فضولیه،
نه اجازه یعنی امضا، اجازه یعنی امضا، فرقی نمیکنه. خب این تمام شد. حالا دلیل دوم، قبلا شیخ رفقا این اکل از قفا بودی جمله، میدونید چرا؟ ما قبلا خودمون راحت کردیم گفتیم اجماع داریم که تصرف مسقطه، هم اجماعش هم محصل بود یا شبه محصل بود یا شهرت محققه ای داشت، چون خودمون هم تحقیقش کردیم تو مجلس، رفتیم عبارت رو بردیم گفتیم ببین همه گفتن، تو شرط گفتیم ببین همه گفتن،
مجلس هم تشکیل
جانم؟
مجلس هم تشکیل، یه مجلس هم
تشکیل نشه، ضبط خیالش رو بکنه، خب این آقای دست شدی بله، علت المستفاده من النسه فی خیار الحیوان. خب دلیل دوم، علت مستفاد از روایت صحیح علی ابن رعا فذلک رزمن فی خیار الحیوان بود، اما المستدل بها فی کلمات العلماء علی السقوط، استدلال شد با اون تعلیل بر سقوط با تصرف در کلمات علماء، اختصاص به خیار حیوان نداشت، و هیر خود چیه اون علت؟ و هیر رضا به لزوم العقل فذلک رزمن، این تصرف کرد چون راضی بود. خب یه چیزی نیورده، المستدل بها فی کلمات العلماء فی غیر مورد خیار حیوان، یعنی غیر مورد نس،
اشاره کرده بهش، کوتاه گفته منظورش همینه، چون دیگه خیلی تکرار کردیم. حالا خب تمام شد، بریم نکته آخری که الان گفتیم از بیرون بگیم تمامش کنیم بعد بخونیمش. گفتیم مدعا اینه، دلیل خیار قبل آن بعد تصرف را، تصرف کاشف از رضایت را نمیگیره. خب حالا مدعی علی خیار القبل، نفی ضرر، اجماع و شهرت. خب اول نفی ضرر بگو آقا. نفی ضرر حکم امتنانیه، حکم امتنانی، هر جا خلاف امتنانه نمیگیره. یکی از مواردی که از تحتش خارج شد چی بود؟ خلاف امتنان بود، اقدام علی الضرر، کسی عالما آمدن اقدام علی الضرر کنه، خود دیگه خودت اقدام کردی دیگه، کار دیگه چه کارت کنی؟ چرا؟
بالاخره بازم امتنانه که تو حتی اگر اقدام کنی ما میگیم مندت زنی سر بازم بسیار.
نه این دیگه معونه زائده میخواد.
نه
بالاخره این امتنان، نمیگم امتنان، نه وقتی میگیم امتنانیه مثل حدیث رفت که میگیم امتنانیه، وقتی میگیم امتنانی یعنی امتنان لوخلیه و طبعه، این خودمون باشیم و ای امتنان اینه برداشتیم. حالا اگر تو اومدی مع علم اومدی ای اقدامو کردی چی؟ تو حدیث رفت چی میگفتیم؟ گفتیم خلاف امتنانه، خلاف امتنانه. خب اگر ای امتنان خیلی بالاتری، اگه بخوایم اینم برات برطرف کنیم اینجا دیگه دلیل نداریم. اونجا که میگیم امتنان منظور اون همینه، اشاره ای عنوان مشیر به ای استدلال.
خب
جانم
اقدام بحث موضوعه، من
خودم الان میگم، نه نه الان میگم، الان میگم چشم اولش بود آقا سوال که جواب آقا رو دادم شما رفتی جلو یه لحظه. خب پس اقدام حل از ضرر از تحت دلیل خارجه، دیگه چی از تحت دلیل خارجه؟ ما نحنفی وقتی تصرف کاشف از رضایته، خب خودش راضیه دیگه، پا تو راضی، این راضی چه نیازی به قاضی؟ آه حالا دیگه این آقای دستگردی امروز
سوانه چیزی خورده
دستگرد ارزش بیشتر دیگه
همیشه همینجوره. خب درست شد آقا، این پس لا ضرر، پس لا ضرر همونطور که اقدام علی الضرر نگرفت، همونطورم بعد از تصرف کاشف از رضایت رو نمیگیره، به ناتش باید ایتالیج. خب دلیل دوم اجماع شهرت. خب اجماع شهرت ما قدر متیقن داره، دلیل لبی به قدر متیقنش عرض میشه. قدر متیقن از اجماع و شهرت مال کیه؟ قبل تصرف، قبل از رضایت، منات رضایت. جا
یه مسئله ای تو اصول هست دلیل اخیراً امیدیم که زمانی که یه آمی باشه بعد یه خاصی بیاد، آیا ما استثاب بود که خاصی میتونیم کنیم؟
الان میگیم الا ان یقال، الا الا ان یقال. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا بخون همیتی کره مع ان الدلیل هنا، مع ان الدلیل هنا، آقا ده بذارید حالا ده بذارید مع ان الدلیل هنا، دلیلی که در خیار قبل داشتیم، اما نفی الضرر و اما الاجماع، یا نفی ضرر بوده یا اجماع. دوستان اما بوده یا روزی که تقریر کرد همه رو هم یه چیز اثبات کرد، خب نه نفی ضررتون مختص به یه صورت بود فقط.
نه فرض اصلا شیعه از وقتی اون داره در فرض من قبول قابل از بعض رو میگه، اگر من از قبل نکنه که هیچی، من از بعض میگه
بله.
وقتی که شد در جای من دوتاش هست دیگه، هم لازمه من
هفته تو آده کی گفت؟ لازرر که برای اوورش که نیومد، که ما اوورش رو با عدم قبول به فصل درست کردیم. میخوام ببینید این ادبیات اما و اما مال کسیه که بگه من یه بار اوفو بالعقود اینجا تمسک میکنم، یه بار احل الله البی، به طوری که حتی اگه اوفو بالعقود ندارم احل الله البی دارم، احل الله البی ندارم اوفو بالعقود. بعد میگه اما و اما که حدود و سقورشون کامل بتونه فتوا رو اثبات کنه، اما وقتی فتوای ما تو جزء اخیرش آخرش تابع یه تیکهی به نام شهرت و اجماعه و لازرر اومده اینه محکم کرده. قبلنم شیخ هم تو روارت داشت و منم همین اون موقع هم گفتم اینا رو هی دارم یاداوری میکنم که فردا اگر تو حاشیه دیدی کسی مخالفت کرد، مخالفتش جاپا داره اینجا تو خود عبارت های شیخ هم جای پا ممکنه داشته باشه. کجا؟ اونجایی که شیخ اول با همه رو هم یه چی اثبات کرد و الان داره حتی شیخ اونجا گفت این دلائل فقط خوبن که اصل خیار رو درست کنن نه حدود و سقولشون.
آخر
من سفیاری که شیخ با اجماع پذیرفت میگن حالا لازررم مکمل کرد اما چیزی که تمام کرد قصه را اجماع بود آخرش. حالا میگم اما و اما اشکالم نداره ولی اولون اشکال داره برای دیگران اشکال نداره برای شیخ گیر میکنه ولی اول نفی ضرر منتفع نفی ضرر نیست فانهو جانم فانهو کمالا یجری معل اقدام علی الضرر. ببین شیخ میگه کما همانطور که لا یجری معل اقدام علی الضرر تو اقدام علی الضرر خود چه مشکل چیه؟ میگن خلاف امتنانه امتنان لا ضرر داره میگه آقا تو آدم خوبی بودی ما ضرر نفع کردیم ازت نرو دیگه دورش هم تو میری خودت فرق میکنی تو حجر میگم حالا که رو انداختی خودت تو حجر برو دیگه چی کارت کن به این میگن امتنان. تقریرتون رو قبول دارم من همونم تقریر کردم همونجی که شما گفتید به این میگن امتنان. مثلا ما عنوان مشیره وقتی میگیم امتنان خلاف امتنان منظور همینه. بله اگر یه امتنان پروپویمونی بخواد شارع داشته باشه بگه اینه و عرضت برداشتن مثل که توی حدیث رفت کنید برای دیگه تو حدیث رفت بیاد بگه که اون حکم به عنوان ثانوی هم ازت خب قطعا اوکی کی بگه این معناش اینه که بریم قائل به مسیحیت بشین بگیم آقا خدا عیسی رو به صلیب کشید که همتون برید بهشت برای همه احکام ما برداشتیم شما برید راحت باشید نه چرا که البهایم بخشیدمون که بهایم قابلیت اونا میگن نه اونا میگن ما انسان فرهیخته ای هستیم که خدا بخشیدمون بذار راحت باش نه بهایم تکلیف نداره ما تکلیف داریم لکن خدا بخشیدمون مصلحت فرستاد تو جیبمون مستقیم بدون امتصاب. حالا قائد هم یه قسل تعمیدی هم میکنیم اولش که به دنیا میاد یه قسلش هم میدن که دیگه پاک شد. بله این احکام مسیحیت این طوریه دیگه ول اولو منتفع بله جانم بله فقط نباید تا یه 6 ماه گوشت بخورید این یه قانونیه. بله اولو منتفع نفی ضرر منتفی است. چرا؟ فانه کما لا یجری مع الاقدام علی بله همانطور که لا یجری نفی ضرر مع الاقدام علی الضرر کذالک باز همونطور است با همون منات است لا یجری مع الرضا به عقد قبلی بعد علم به قبل. وقتی تو رضایت به این عقد قبلی داری علم به قبلم داری پا دیگه چه کارت کنیم دیگه خودت رضایت پیدا کردی پا تو خودت میندازی تو حجر ما بیان درت بیاریم دوباره خلاف امتنان. خب تمام و اما الاجماع فهو غیر ثابت مع الرضا اجماع هم با رضایت ثابت نیست. دوستان از این عبارت ما چی میفهمیم؟ عنایت کنید ببینید عبارت ببین اگه مو شیخ میخواست روون بگه میگفت که آقا اجماع دلیل لبیس و ناخذو بالقدر المتيقن منه اگه اینطور میگفت دیگه اصلا تعویل و توجیه و توضیح نمیخواست میگفتیم شیخ داره به مبنای لبی بودن اجماع عمل میکنه میگه قدر متيقن ما مورد رضایت را نمیگیره. اما شیخ این جمله رو به این شکل نگفته گفته عمل اجماع فهو غیر ثابت مع الرضا از این تعبیر غیر ثابتن آقایون همین تعبیر قدر متیقن فهمیدن گفتم غیر ثابت مع الرضا یعنی چی؟ یعنی لا یحرس که رضایت را نمیگیرد یا میگیرد شک داریم غیر ثابته همین که غیر ثابتن اجماع که دلیل لبی اطلاق نداره نمیتونه حجت بشه. از پس از این تعبیر اینو فهمیدن تأکید دارم میکنم چون تو الا ان یقال دعوا پیش میاد پس ما بنامونه میذاریم از این تعبیر غیر ثابت مع الرضا از تعبیر غیر ثابت ظهور اینو بفهمیم که یعنی ناخذ بالقدر المتيقنه من لا دلیل لنا علی توسعه لانه دلیلون لبی. حالا بقیهشو میذاریم برای فردا. و صلی الله علیه و آله محمد. خب آقای بگی سوالی داشتی شما اینجا؟ خواستی چیزی؟ الا یقال میرسیم فرداش.
مشکلی ندارم بر بودن. اگه مدرسه قانونی داشته باشه، قانون دو تا از مدارس یا دو تا از مدرسه آخر رو که خواستن انجام هم دادیم در بعد اون رو قرار داشتیم این برش دو تا درم در این برش برش داشتیم این برش که جایی بیدیم.